الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مفهوم امامت اصلا اقتداء و امامت در واقع به این معناست که اون چه راجع به پیامبر و اهل بیت اولیاء خدا گفته میشه به عنوان ذکر خیر گذشته فقط نیست، چون در این مقدار که تاریخ خوانی باشد اختصاص به شیعه نداره، حتی یک غیر مسلمان هم چه رسد به مسلمان غیر پیرو و اهل بیت، حتی غیر مسلمان هم بتونه تاریخ اولیاء خدا رو بخونه، ولی نه از باب اقتدا، بلکه از باب اشاره‌ای هر شبت که ممکنه ذهنیات یا احساسات خود یا دیگران رو هم تحت تأثیر قرار بده. اما مفهوم اقتدا تا نباشه امامت و اعتقاد به امامت عملا شکل نگرفته. وقتی از امامت حسین بن علی سخن میگیم، یه چیزی فراتر از ذکر مصیبته و یه چیزی فراتر از مدح حسین و اهل بیته، چون ذکر مصیبت و مدح رو عرض کردم غیر مسلمان و غیر شیعه هم ممکن انجام بده. شما ماجرای کربلا رو برای هر انسانی با هر اعتقادی که تعریف بکنی متأثر بشه. میدونید حتی هندو بت پرست داریم در هند که مشرکن، اما روز عاشورا عزاداری میکنن. پس مثلا عاشورا در هند تعطیل عمومیه، با اینکه مردم یا یکی از روزهای عزای ملیه، با اینکه اکثر مردم بت پرستن، در یک بخشی از هند روز عاشورا آتش درست میکنن، زغال و آتش و با پای برهنه هندو بودایی با پای برهنه رو آتش راه میده با حسین حسین میده. بنابراین اگر بخوام یک جامعه شیعی، یک جامعه حسینی، یک جریان حسینی رو بشناسیم، علامتش ذکر مصیبت نیست. ذکر مصیبت لازم است، کافی نیست. حب اهل بیت هم لازمه، کافی نیست. البته حب اگر حب باشد اقتدا هم هست، اما حب به همین مفهومی که الان بین ما در دنیا مطرحه، که در هر جامعه یک کسانی محبت می‌ورزند. پس یه چیزی بالاتر از ذکر مصیبت و حب و مدح و مدداهی که اینا شروع خوبی است و پایان خوبی نیست، یه چیزی بالاتر از اینا لازمه که اون وقت بشه او رو اعتقاد به امامت حسین نامید. تا اون لحظه محبت به حسین هست، اما پذیرش امامت حسین بن علی هنوز نیست. از اون لحظه به بعد امامت و اعتقاد به امامت که رکن تشیع معنا پیدا میکنه که مفهوم اقتدا پیش میاد، یعنی سبک زندگی و سبک مرگ حسینی میشه. از اون لحظه به بعد ایمان به امامت حسین پیدا شده و شیعه از این لحظه به بعد معنا میشه. تا قبلش محب به اهل بیت، در روایت خود اهل بیت هم داریم، هم از زهرا سلام الله علیها هست این مطلب، هم از سه چهار تن از اوصیاء پیامبر اهل بیت هست که فرمودن به کسانی که به شدت محب و عاشق اهل بیت بودن و خودشون رو شیعه نامیده بودن، امام علیه السلام اونها رو کاذب دروغگو نامیدن. مثلا داره یه وقت یک هیئتی از ایران رفته بودن برای زیارت خانه خدا، بعد میرن مدینه زیارت قبر پیامبر و بعد میرن که حضرت رضا سلام الله علیه رو ملاقات کنن با ایشون در زمان ایشون. حضرت رضا اینا رو راه نمیدن. در بعضی نقلات دیدم که 6 ماه اینا در مدینه بودن و بارها تقاضای ملاقات میکنن تا در خونه میان ایشون راشون نمیدن. بعد دیگه اینا به حال گریه نمایندهشون میفرستن که آقا اگه ما رو را ندیم باید اصلا در اصل اسلام خودمون شک میکنیم. یه چیزی که ما از اون دنیا پشیمون آمدیم اونجا چند ماه تو مدینیم رامون نمیدیم، ما میگیم از شیعیان شما هستیم، رامون نمیده ایشون. بعد اصلا ما برگردیم به شهر خودمون بگیم رفتیم چند ماه مدینه بودیم ایشون اجازه ملاقات نداده، چیزی نمیمونه بریم. بعد بعد که حرفا رو بزنن حضرت رضا علیه السلام اجازه میدن که بیان. وقتی میان میگن آقا به حال گریه و اعتراض و اینا که چی بود با ما چرا اینجوری برخورد کردید اینا. امام فرمودن برای که دروغ گفتیم. گفتم ما کی دروغ گفتیم؟ کجا دروغ گفتیم؟ گفتم گفتید که شیعه ما هستید. گفتم خب هستیم. گفتن شیعه یه علائمی داره. شروع کردن این علائم رو بعضیش رو گفتن. مثل این که آیا ثروتمندانتون از حال فقراتون خبر دارن؟ اگر کسی برهنه باشه شما چند دست لباس داشته باشید بخش از لباستون رو اینا میفرستید؟ آیا 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 که روابط اجتماعی، همبستگی اجتماعی، روح برادری و اخوت و اینا نسبت به همدیگه چجوری؟ هر چه هم پرسیدن میگفت نمانجی نیست ولی عاشق شما عاشق اهل بیت. حضرت رضا فرمودن خب این شیعه نیست اسمش، شما باید بگید محب به اهل بیت. شما بگید ما رو دوست داریم. حق ندارید بگید شیعه ما هستید، شما شیعه نیستید. هر جا خودتون رو شیعه معرفی کردید تا امروز دروغ گفتید و از این به بعد هم هر جا خودتون رو با این خصلت ها شیعه معرفی کنید دروغگو خواهید بود و من شما رو تکذیب میکنم و خواهم گفت که دروغ میگن شیعه هستن. یک بنابراین یک فاصله است بین محبت اهل بیت، مداحی و ذکر مصیبت و عشق اهل بیت و عزای سید الشهدا و میلاد امام حسین و اینا هنوز تشیع نیست، اینا محبت. البته خود محبت مفیده، خود محبت مقدمه تشیع میتونه باشه، اما اینا تشیع نیست. تشیع وقتی است که فرمودن بگید محیای و مماتی، مرگ من، زندگی من، سبک زندگی من و سبک مرگ من رو خدایا قرار بده مثل چی؟ مثل محیا و ممات محمد و آل محمد. گفتن از اون لحظه ای که مثل ما زندگی کنید و مثل ما بمیرید شیعه هستید. سبک زندگی هم و مرگ این هم که بروشن چجور زندگی و مرگی است. زندگی متوسط به پایینه، حالا اونا در حد زهد مطلق و شیعیانشون دیگه در حد متوسط. به لحاظ اقتصادی هر روز فرصه یک دقیق وقت دیدم میگه اگر روزی از شما بگذرد که به کسی کمک نکنید اون روز شیعه ما نیست. یعنی یک روزی بگذره که باید از بگذره بدون صدقه. بعد میگه که صدقه چیه؟ میفرماد صدقه پول هست ولی فقط پول نیست. فرمود اگر خار و سنگی رو از سر راه مردم بردارید صدقه است. به مردم پول ندارید، لبخند زدن به مردم، با لبخند با مردم سخن گفتن صدقه است. گنگی لالی پولی رو پیدا بکنید و کمکش کنید که بخشی از مشکلات زندگیش حل شه صدقه است. حتی در یک بار دیدم اگر جلسه نشستیم با هم یه چیزی میگیم همه میخندن، یک کسی ناشنواست به جلسه اون نمیفهمه چی میگیم. فرمود شیعه حق نداره کم تی جلسه رو تحمل کنه همه بخندن یک نفر رو گوشه ساکت، باید بری بهش یک جوری حالی کنی که ما داریم چی میگیم که اویم بخندن، یا فکر نکنه داری راجع به او حرف میزنی، داری او رو مسخره میکنی. فرمودن این هم صدقه است. در این روایت دیگه حدود 17 حق رو شمردن که تقریبا اکثر شما هم عمل نمون. نگاه کردن دیدم اکثر ما هم اکثر اینا عمل نمون. فرمودن این 17 تا شرط حد اقلی شیعه است، شیعه بودن. خیلی چیز عجیبیه که اصلا نتیجهش برابری مطلق مردم، همه میشن برابر و برابر در پوشاک، در بهداشت، در مسکن، در اخلاق و معنویت، در عبادت، یک تقریبا برابری نزدیک به مطلق. در روایات اینجوری استفاده میشه. یا مثلا در روایت دیگه فهمیدن شیعه ما کسیه که قبل از ظهور جیب یک نفر جیب همه شما، اتفاقی که بعد از ظهور برای همه خواهد افتاد. چون در واقع داریم بعد از جامعه عدل جهانی که تحقق پیدا کنه، احساس مالکیت شخصی قوی نخواهد بود. یعنی مؤمنین نمیگن این مال منه، این مال توی چی مال منه، چی مال توی، این نمیگن. بعد در روایت هست که در زمان ایشون که مردم تربیت دینی توحیدی میشن، عدالت اقتصادی هم در سطح جهان حاکم میشه از طرف حکومت، حکومت ها دیگه فاسد نیستن، مردم میتونن فاسد باشن و گناه کنن، ولی حکومت فاسد دیگه در جهان نخواهد بود. ما اونجا داره که یکی از خصوصیات اون جامعه یه که شما مردم دست میکنند فی کیس اخیه، تو جیب برادرش، هر کسی دست میتونه وقتی احتیاج داره دست میکنه تو جیب یکی و هر چه لازم داره برمیداره و او هم نمیگه دست تو جیب من چکار بوده، دیگه جیب من و تو نداره، دیگه جیب من و تو نداره. این در روایاته که بعد از ظهور حضرت در سطح جهان یک کمچین فرهنگی بین مؤمنین وجود داره. در سطح جهان گرسنه نخواهد بود، زکات جمع میشه، دنبال گرسنه میگردن، گرسنه بدن میشه. اینا آرمان های شیریست برای کل بشر. ولی در روایت دیدم که مؤمنین واقعی حتی قبل از ظهور همین حالتو با هم دارن، که این نمونه هایش گاهی شما یادتونه، یکی تو زمان انقلاب سال 57، یکی هم تو جبهه، به خصوص تو محافلی از جبهه که بیشتر با هم بودن، مثلا اطلاعات عملی یا تخریب یا بچه گردن هایی که معمولا پای کار بودن، این حالت ها پیش می آمد. جیب من اون دو نداشت، هر که هرچی داشت بذاشت روی تاقچه، هر که هرچی لازم داشت بر می داشت، کسی از کسی نمی پرسید تو چقدر گذاشتی چقدر برداشتی. یک همچه حالاتی در گروه های خاص در عصر قبل از عصر ظهور تو روایت داریم پیش میاد، اینا علامتی که اون جمع مومن هم چیه. بنابراین این یک نکته که حب اهل بیت خب هست الحمدلله، خود حب هم خیلی مهمه و مقدمه بسیاری از ایمان های درسته، ولی ما هم معمولا مهمه، شیعه نیستیم. تشیع یعنی اقتداء به سبک زندگی و مرگ، محیا و ممات اونها. حالا من یاد راجع به سبک زندگی و نوع مواضع امام حسین هم که نمونه آوردم عرض کنم خدمتتون. خب از امام حسین معمولا یاد قاطعیت و جهاد و شهادت و کربلا معمولا میفته، اینکه بیشتر برجسته ترین بعد زیر شهدا اینه که بین همه اهل بیت تکی اصلا، از این جهت این حادثه به هیچ کسی دیگه اتفاق نمیفته. امام حسن علیه السلام در بستر شهادت در حالی که خون بالا میارن، امام حسین پای بستر ایشون عشق میریزه، امام حسن به امام حسین میگن که شما چرا عشق میریزی؟ لا یوم که یومک، هیچ روزی روز تو نخواهد بود، هیچ روزی روز تو نخواهد بود. ابا عبدالله، یعنی نحوه شهادت همه ما یک طرف، نوع شهادت تو یک طرف. با وجودی که ابو عبدالله مسئله اصلی برجسته ترین بود حیات امام حسین از نظر ماها بیشتر کربلاست، ولی ابعاد بسیار مهمی تو سبک زندگی امام حسین است که باید بیان توجه کنید، نرم کمتر گفتن. اینا تو خصلت های شخصی افراد الگوهای اخلاقی که بشه حمل کرد. یک روایت بود عشق و محبت در امام حسین در خود شخصیت ایشون، یاقوت مستعصمی نقل میکنه از انس، این روایت هم از امام حسن نقل شده، هم راجع به امام حسن از هر دو بزرگوار نقل شده، شاید هم در هر دو مورد مصداق داشته. لطافت روح امام حسین و نگاهش به مفاهیمی مثل عشق و گذشت و زیبایی و کرامت اخلاقی. یک مورد اولا داره که یکی از کسانی که شیعه امام حسین هم نبود میاد و مخالف اینا بوده، تا این دوری هم یه دوری هم بیتفاوت بوده ولی قطعا شیعه نبود، که به چند بدهکار میشه و چند جا رجوع میکنه، کسی هر کسی یک چیزی مثل گدای جلوش میندازه، میگه اینا فایده نداره، اینا رو پس میده، میگه میرم در خانه حسین با این که مخالفش بودم به او اعتماد و امید دارم. نقل شده که اینا روز بارانی بودن و در خانه امام حسین در میزنن، یعنی این بود از پاسداری و هم توجه داشته باشیم که این بود پشتوانه اون بود قاطعیت و شهادت و انقلابیه نیست، این بود مهمیه. چهره دوم امام حسین، در واقع همون چهره، ولی بعد دیگری از همین منشور شخصیت امام حسین. روز باران میاد در خونهشون در میزنه و میگه که من با شما نبودم تو هیچ مسئله و مخالف جزو مخالفین شما بودم. الان هم نه مخالف هم مثلا نه موافقم و اینا، ولی مشکلات زندگی دارم، آمدم از شما کمک میگیرم. امام حسین میفرمان که چه کمکی برمیاد از من؟ میگه که فلان مبلغ رو مثلا بدید. امام حسین بیان تو خونه هر چی که دارن و ندارن که چندین برابر مبلغ یک رو درخواست میکنه، هر چی که دارن و ندارن برمیدارن میان به ایشون میدن دندر، فرصتی هم که اون تشکر کنه بهش نمیدن که حساب ذلت میشون که دو آقا ببخشیم فلان و اینا. خود این یارو تعریف میکنه، میگه که وقت میاد بیرون میگه که طوری حسین از من عذرخواهی میکرد وقتی اینا رو به من میداد، اینقدر از من عذرخواهی کرد که من یک لحظه فکر کردم که من دارم یه چیزی میدم به او، فکر کردم او از من چیزی خواسته، من دارم به او یه چیزی نمیدم، از بس از من عذرخواهی کرد که ببخشید چیزی دیگه چیزی نبود پیش از این و من شرمنده. با یک همچه آدمی که جز مخالفی نشده. نکته دوم، پرورش کرامت های اخلاقی در محیط اطراف خودش. اون روایتی که عرض کردم انس نقل میکنه، میگه در خدمت حسین میگیم کنیزکی دستگلی آورد به امام حسین هدیه کرد و امام حسین بلافاصله فرمودن که انت حرتون لوجه الله تعالی، آزادش کردن، فرمودن شما برید. بگه از حسین پرسیدن که یک کنیزک رو به خاطر یک دستگل آزادش کردی؟ خریدی آزادش کردی؟ گفتی برو. این ارزش اقتصادی رو داشت بگید که یک دستگل مگه چقدر میارزه؟ حالا یک هدیه گل ایشون آورده هدیه کرده، این چقدر میارزه که شما به خاطر بودی همچه کار رو انجام بدید؟ تقریل امام حسین عرض کنم، چون فرمودن اصلا مسئله یک عمل کوچیکی که شما میگید یک عمل جزئی است یا قیمت این گل چقدر، قیمت یک کنیز چقدر، این حرفا نیست. اصلا اینجا یک کرامت اخلاقی اتفاق افتاده، باید فوری پاداش ببینه. ما باید این ارزش رو نشر بکنیم. من میخوام همه ببینن و خودشم ببینن که به خاطر یک محبت و یک ادب اگر یه همچه چیزی هم سرمایه گذاری کنی در روش بازم کرد. ما حسین فرمودن که این ادب است که خدا به ما آموخت، این ادب الهی است، ما اونجوری تربیت شدیم. چون خداوند فرمود اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، اگر کسی با شما رو ستایش کرد، با شما به نیکی سخن گفت، به شما نیکی کرد، شما بیش از اون پاسخ بدید و جبران کنید، حد اقل در حد خودش و الا بیش از اون جبران بکنید. سر به سر هم نکنید، اول توصیه به بیشتر نکنید. آیه 86 سوره مبارکه نساء. به خاطر هدیه یک گل کنیزی رو بخرن، آزادش کنن که ایشون ادب کرد و با محبت برخورد کرد، ایشون برخوردی با لطف انجام داد، یعنی ترویج یک ارزش انسانی و عاطفی در جامعه، دفاع از ادب و احساسات. اینا همه درسای سید شهدا است. روایت دیگه‌ای که نقل شده، باز هم از امام حسن هم از امام حسین نقل شده که سید شهدا از کوچه عبور می‌کردن، دیدن یک طرف کوچه کسی نشسته، برده‌ای نشسته و یه لقمه نون دستش می‌خواد رو بخوره، یه سگی جلوشه و این لغمه رو از تو دهنش در میاره میدازه جلو سر، خودش نمیخواد. امام حسین رد نمیشن، از اون برای خیابون کوچه میان این طرف رو سلام و اینا، بعد میپرسن میشه یک سوالی از شما بکنم؟ به این برده میگه که بله. میگن من دیدم که شما یه لغمه نون بیشتر نداشتی، اونم نخواستی، اونم نخوردی، خواستی بخوری ولی نخوردی و انداختی جلوی سگ، میشه بپرسم چرا این کارو کردی؟ چون میخواد ببینه که انگیزه انسانی اخلاقی آدم از این رفتار چیه. میگه بله من گرسنه ام، من الان از دیروزم چیزی نخوردم، که اولین لقمه غذایی بود که گیرم اومد، اومدم بخورم یه مرتبه دیدم این سگه جلو نشسته و داره نگاه میکنه، از نگاه این سگ خجالت کشیدم، از نگاه این سگ خجالت کشیدم که اینم گرسنه است، خب من گرسنه‌ام اینم گرسنه است، چرا من بخورم؟ و نخوردم، انداختم میخورد. امام حسین گفتن که شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت من برقی باقم و یک هر صورت که صاحب من و این باقم الان رئیس ما نیست، شد من برای او کار میکنم، قرار بوده مثلا قضایی نونی چیزی برای من بیاره، یک روزه نمورده، من اینجا برست نمودم. امام حسین میگن همینجا باشید و برمیگردن و میرن خونه و همراه کسی یک مبلغی باز هر چه در اختیار داشتن برمیدارن میان. ببینید کارا یک کسی از کوچه داره رد میشه، شما هر خودتون در موقعیت در این موقعیت قرار داری داری رد میشین، یک کسی یک مدو داره یک سگی دیگه قانون اینو که هزار تا از اتفاقا ممکنه بیفته در روز، ما عبور میکنیم ولی حسین عبور نمیکنه، میره هر چه داره پول بند داره میاد اونجا و رئیس صاحب اون باغ رو و این رو پیدا میکنه و میگه که من میخوام این باغ رو، من میخوام این برده رو از شما بخرم. میگه آقا قابل نداره شما پسر پیغمبر اینو نمک جنی تبایی گفتن نه هرچی از من میخرم پول اینشو نمیدم، میده و بعد میگن این باغ رو میخوام از شما بخرم. رفته ایشون هرچی پول داشته برشته آورده، هم این برده رو و هم این باغ هر دو رو از اون مرد میخره، به او برده میفهمن که این باغ مال شما و شما هم آزادی، شما از این بعد آزادی، برده نیستی و این باغ مال شما. خب کسی که با ایشونه گیج میشه، میگه آقا بخاطر یک لقمه نونه که جلوی سگ انداخته شما دارید این کارا رو باش میکنید؟ اما حسین میگن مسئله اون لقمه نیست، یک روح بزرگی پشت این عمل ظاهرا کوچک ایستاده. این عمل ظاهرا کوچکه که اون که توجه نداشت که من دارم نگاهش میکنم و باور نمیکرد که من همچی کار رو بکنم، که او خودش بود و خدا بود و او سگ. این روح روح بزرگیه، ما از ارواح روح بزرگ و متعالی رو باهم کنیم، ما میخوایم همه بشریت یک همچین روح بزرگی پیدا کنن که حتی از نگاه سگ خجالت بکشن، از نگاه سگ گرسنه خجالت بکشن، اینقدر شرم و حیا و انسانیت داشته باشه. این هم یکی نمونه. نمونه دیگه تصور این که میشه آدم انقلابی باشه ولی مسائل به ظاهر کوچه که بهش توجه نکنه. آخه مثلا نقل شده در این روایتی که خانم جناب ابوذر به نام ام ذر مشهوره، ایشون میاد پیش پیامبر وقت گلایه میکنه بابا ای ابوذر همش دنبال همین کارهای انقلابی و ایناست، یا مشغول عبادت و روزه و نمازه یا مشغول خدمت به خلق و جهاد و فلان، اصلا انگار نه انگار زن داره خانواده داره، به حداقل وظایف شوهریشن که مسائل زن و شوهریه، مسائل جنسی و زن و شوهریه توجه نمیکنه اصلا. پیامبر میگن که ابوذر رو میخوان، به ابوذر میفرمان که شما چرا باید خانم از شما شاکی باشه؟ باید چرا همسرت مزه زن و شوهری رو نچشه؟ اینا چه منافاتی داره با انقلابی بودن و جهاد و مجاهد بودن؟ و بعد این تعبیر رو کردن، گفتن که عشق بازی زن و شوهر پیش خداوند هر لحظهش عبادته، مثل نماز و پاداش می‌نویسن، هم عشق بازی جنسی هم عشق بازی زبانی که با هم بگن بخندن و قربون صدقه هم بشن، هر لحظهش عبادت. ابوذر خندید گفت که ای برای این کارا باز پاداش هم میدن، برای عشق بازی و اینا که خودش هم بالاخره لذت میبرن از اون پاداش هم داره. پیامبر فهمیدن بله، همونطور که برای عشق بازی حرام عذاب هست، همون خدایی که برای زنا و روابط نامشروع اونها رو گناه دانسته و برای اونها عقاب و عذاب هست، سقوط انسانه، معاشقه بین زن و شوهر رشد به رشد معنوی انسان کمک میکنه و شما باید یه همچه وقتتون برنامه بذارید برای همسرت. عشق به زن و شوهر، عشق به زن یا شوهر یا فرزند و اظهار عشق به اونا، اینا رو منافی با ارزش‌های انقلابی و حزب اللهی بودن و اینا، جهاد و شهادت اینا هرگز نباید دید توی منطق.
اگر این عشق در راه عشق به خدا باشه، خود این عشق خداییست. عشق به زن و بچه، شوهر، پدر، مادر، اینا وقتی غیر خداییست که مانع عشق به خدا باشه، سد راه خدا باشه. یعنی او عشق باعث بشه آدم از وظیفش بمانه تو و الا اگر او عشق کمک میکنه به اینکه آدم اعتدال داشته باشه، آرامش داشته باشه، در راه خدا به وظایفش بتونه عمل بکنه، نه فقط عشق، حتی شهوت عبادت. اینا این روایات هم. حتی یعنی عشق رو و اظهار عشق رو و خود سید شهدا، این چهره امام حسین هم ببینید، این چهره ببینید، خیلی نکته مهمه. همون امام حسینی که زن و بچه رو با خودش رو برای کربلا و میدونه اینا اسیر میشه، میدونه اینا کتک میخورن، میدونه اینا میان بخوان حجاب از سر اینا بردارن، میدونه گوشواره از گوش دختر بچه ها میکشن، میدونه شلاق تو سر صورت اینا خواهد خورد، باز میگه بینید. و بعد ازشون وقتی سوال میکنن میفرماد که خداوند میخواهد مرا کشته ببیند و خداوند میخواهد همین زن و بچه ها را در زنجیر ببینند. اینا باید برن به زنجیر و من باید تکه تکه بشم تا دین خدا بمونه، این پرچم بالا بمونه. همین حسینی که زن و بچهش برده به قتلگاه، بهشونم گفته شما کتک میخورید، به زنجیر کشیده میشید، فحش میشنوید، تو سرتون میزنن، آب دهن تو صورتتون میندازن و باید صبر کنید و زجه نزنید. حالا همین حسین دیگه در دور زن و بچه خودش در شرایط عادی چه تغییری داره؟ ایشون شعر میگه در محبت و عشق زنش، شعرهای عاشقانه برای خانمش. امام حسین روایت در قرار داریم شعرهای عاشقانه برای خانمش و دخترش بچه‌هاش. که یک نمونش اینه که لعمرک اننی لأحب دارا تکون بها سکینة و الربا، به خدا قسم اون خونه رو که ربا خانمم و دخترم تو اون خونه است، اون خونه رو دوست دارم، عاشق اون خونه. حالا از توصیف ما همچی حرف رو میزنیم بزن بچه همون که عاشق اون خونه هم که تو توشی. به زنش، به خدا قسم، به جان خودت، عاشق اون خونه هستم که تو اون خونه خانم من تو اون خونه است، دخترم تو اون خونه است. احب به هما، دوستشون دارم، عاشق هر دوشونم. و ابذل جل مالی و تمام ثروتم رو حاضرم به پای خانومم دخترم برسد. و لیسد آتب عندی اتارو، و هیچ کسم نمیتونه من سرزنش کنه به خاطر این همه عشق به همسرم. هیچ کس نمیتونه من سرزنش کنه که آخه این همه آدم عاشق زنش و دخترش اینا بشه دیگه. از این قشنگتر نمیشه آدم برای خانومش و دخترش و خونهش و اینا شعر بگه. این همه حسینیه که بعد اینا رو میبره و چهارش رو میبره تو کربلا. و این عشق اینقدر قویه که نقل شده که جناب رباب همسر سید شهدا بعد از امام حسین، بعد از کربلا، خب خیلی آمدن خواستگاری ایشون، از بزرگان قریش آمدن، آدم های مهم، پولدار، سرشناس، آدم های خوب، آدم های بد، خیلی آمدن خواستگاری. ایشون به همه جواب میداد که ما کنتو لأتخذ رحمم بعد رسول الله، پدر شوهری بعد از رسول الله قبول نخواهم کرد. من هیچ کسی رو با خاطره حسین هم عوض نمیکنم، با خاطراتی که از حسین دارم من تمام این عالم رو عوض نمیکنم. و عجیبه، میدونی نقل شده ایشون دیگه زیر سقف نرفت، زیر سقف نرفت، اینقدر عشق به حسین داره. آخه زنی که شوهرش رفته، هرچه مهمه، بگه که من دیگه زیر هیچ سقفی پناه نمیبرم. ایشون یک سال تمام بعد از امام حسین طبق یک نقل زندگی کرده بدون اینکه زیر سقف شب بخوابه یا روز بره از آفتاب خودش رو در حذر بداره. میگه حسین زیر آفتاب کشته شد و من تا ابد، تا مرگ زیر آفتاب خواهم بود و همین کارم میکنه. خب اینا عشق دیگه، اینا غیر از اینکه ایمانه، بالاتر از اون عشق شخصیه. چون ایمان که هم چیزی نگفته، که اسلام که نگفته اگر کسی شوهرش شهید شد ازدواج نکنه، کجا اسلام رو گفته؟ یا اگر شهید شد زیر آفتاب، زنش زیر آفتاب بمونه تا آخر. اینا که اسلام نگفته که اینو که این عشق شخصه. اینقدر عشق ایشون به شوهرش و خاطرات حسین برای ایشون اینقدر عزیز بود که دیگه زیر آفتاب زیر سایه نرفت و یک سال بعدم ایشون از دنیا رفت و میگفتن تا مرد کسی دیگه خنده رو بر لب ایشون ندیده. میگفت بعد از حسین به چی لبخند بزنم تو این دنیا. خب اینا نشون میده رابطه امام حسین با همسرش چه رابطه ای بود که با یک اسلام از این نخواسته این کار رو بکنه، ولی عشق خودش به حسین این کار رو بکنه. چنانچه نقل شده از جناب ام سلمه، یعنی خیلی زالبه، گاهی ایشون میرفت یه نقطه یک منطقه بود که میگفتن هر وقت ام سلمه رو میخواید ببینید کجاست، معمولا اونجاست. بعد ازش پرسیدن اینجا کجای شما همیشه میاد اینجا، سالها بعد از پیامبر، گفت اینجا اولین جاییه که اولین بار من با پیامبر همدیگر رو دیدیم. اینجا اولین باری بود که ما با هم قرار گذاشتیم برای نامزد بزی. اینجا جایی بوده که اولین بار پیامبر و ام سلمه قرار عاشقانه گذاشتن با هم، آمدن با هم صحبت کردن و ازدواج کردن. میگه من شیرینی لحظه ای که با ایشون اولین بار آشنا شدیم و با هم نشستیم و صحبت کردیم، تمام زندگی رو با شیرینی اون لحظه من عوض نخواهم. و می آمد اونجا، همیشه می آمد اینش از اونجا، می گفت اینجا برای من زیباترین نقطه جهان، از خاطراتی که من ازشون دارم، نگاهش، طرز حرف زدنش، طرز رفتارش در زندگی، بوی خوشش، اخلاق خوشش، دقتهاش، اینا. و میگه من از جناب ام سلمه نقل شده که من بعد از رسول خدا فقط به خاطر خاطراتی که از اون داشتم تونستم زندگی کنم و ادامه بدم. و این زندگی ما با اینکه زیاد طول نکشید، اما خاطراتش اونقدر هست که تا ابد رو پوشش بده. و من دلم به اون خاطراتی که با او داشتم، با طرز نگاه خاطره، طرز نگاه پیامبر، زبان پیامبر، سخن پیامبر، رفتارش، من زندگی رو سرم. مقصود همه که این بعد از امام حسین علیه السلام، این بعد از انقلابیگری و که ماها گاهی خودم و بعضی خیلی توجه بهش ندیدیم، فهم کنم این که ایشون ببینه یک آدمی به سگ گرسنه یه لقمه نان میده و خودش گشنه میمونه، و امام حسین مجذوب این جمله او شدن که گفت انی لاستحیی، من حیا میکنم، خجالت و شرم میکنم از نگاه سگ گرسنه. این خیلی احساسات قویه باید داشته باشه یک آدمی که بفهمه این سگ گشنه واسه داره نگاه میکنه، از نگاه سگ بفهمه این نگاه این سگ چه معنی داره و من چجوری چه انسانی ام که من بخورم که گرسنه بمونم این سگ. خب کسی که از نگاه لغت میکشه حتما از نگاه انسانهای گرسنه بیشتر خجالت میکشه دیگه، حتما از اینکه ببینه یک اون طرف دنیا، این طرف دنیا ملتهای مظلومن، تحت ستمن، تغییر میشن، غارت میشن، از اون هم خجالت میکشه. باید نمیشه که نگاه کنه، میگه من این وظیفه دارم در این مسیر، باید با وظیفه هم عمل کنم. حالا از همینجا تو بود دیگر شخصیت سید شهدا امام حسین علیه السلام باید بسید که شون تعبیری رو از امیرالمومنین نقل کرد. این تعبیر رو در نجیب بلاغه هم از خطاب به امام حسین به امام حسین در وصیت اونهاست، یکی از وصیت ها و توصیه هاییست که امیرالمومنین به حسن حسین به هر دو کردن و در واقع به همه مؤمنین در طول تاریخ فرمودن که تا ظلم هست حق نداره بی‌طرف باشید. کونا للظالم خصما وللمظلوم اولا. سید شهدا فرمودن که این حرفی که پدر ما زد، همین یک جمله در واقع تکلیف همه را تا آخر تعیین می‌کنه. کونال ظالم خصما و مظلوم اولا، یعنی هر جا ظلم می‌بینید یعنی یک ظالمیست و مظلومی، شما حق ندارید بی‌طرف باشید، باید کنار مظلوم بایستید، کمکش کنید و سینه به سینه ظالم بایستید و باش درگیر شید. این میشه سبک زندگی حسینی. اینایی که میگن راجب صدور انقلاب و راجب خود اصل انقلاب، آقا این همه هزینه ما تو انقلاب دادیم، تو جنگ دادیم، در مسئله فلسطین دیدین تو مسئله هسته‌ای فلان این هزینه ها درسته واقعا؟ شما دیدین تو این صحبت های این نامزدا بعضیشون چه جفنگیاتی میگفتن؟ تازه این خیلی خودشون هم خودسانسوری کردن بعضیشون. حال آدم به هم میخورد از طرز صحبت این، حتی بعضی از اوقاتی که آدم اصلا توقع نداشت حرفا رو بزنن. اینجور وقتا آدم میبینید که چه افکاری، چه جریان، چه ته دلشون، چه چیزاییه. خب اگه کسی حسینیه که امام حسین فرمود، اگه شیعه علی بن ابی طالب، اگه کسی مسلمانه میفهمه که پیامبر فرمود، پیامبر که گفت هر جا هر کس صدای مظلوم رو بشنوه کمکش نکنه جز امت من نیست، یعنی مسلمان نیست. حتی اگر غیر مسلمان کمک بخواد ازت. امیرالمومنین هم که از این قبیل زیاد در تعابیرشون که به دو تا فرزند خودششون به حسنین میگه چه رسه به بقیه، میگه حق ندارید هر جا ستم و بی‌عدالتی میبینید توهین و تحقیر، حق ندارید بی‌طرف و بی‌تفاوت باشید، حق ندارید بگید سری که درد میکنه چرا دستمال بزنید، بلکه باید دستمال بزنید، باید برید وسط میدان و معرکه ببینید کی ظالمه کی مظلومه، کنار مظلوم وایسی سینه به سینه ظالم. این یعنی فرمان انقلاب، کون آل ظالمه خصم آل مظلومه اونا، یعنی فرمان انقلاب، انقلاب دائمی. این یعنی فرمان صدور انقلاب، این یعنی فرمان هشت سال دفاع مقدس، این یعنی فرمان مقاومت هسته‌ای، این یعنی فرمان به جهاد برای آزادی فلسطین. نیست معنی شد کون آل ظالمه خصم آل مظلومه اونا، یعنی فرمان انقلاب تا ابد، انقلاب جهانی. و شجاعت، کسایی که میگن آقا انقلاب به زحماتش و صدماتش نمیرسه، مبارزه جهانی نمیدونم جنگ، ما چرا همون سال اول تسلیم نشدیم، چرا بعد خرمشهر نمیدونم فلان نکردیم، چرا سر مسائل هستی چرا میگم، چرا سر قضیه فلسطین مثلا نمیگیم ما بی‌طرفیم. خب اینا همه جوابشون رو قرآن در صدها آیه داده، سنت پیغمبر داده، امیرالمومنین. حالا راجع به امام حسین علیه السلام این تعابیر ده که اگر ما رو بین مرگ و زندگی مخیر کردن، اینه سبک زندگی حسینی و سبک مرگ حسینیه، تشیع حسینی، تشیع سرخ حسینی، اینه. می‌فرماد که اگر ما رو بین مرگ و زندگی مخیر کردند، گفتن که یاد دست از اصولتون بردارید و زنده بمانید زندگی صحیح، یا به پای اصولتون بایستید و کشته بشید. امام حسین فرمود انتخابش رو کرده و به همه گفت انتخاب چیست؟ انی لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برد. فرمود ننگ زندگی کردن کنار شما عین بدبختی است. این که من زنده بمونم ولی کنار امثال شما ها، زیر سایه شما ها زندگی کنم، کنار شما زندگی، حیات مع الظالمین، تازه نمیگم زیر سایه، فرمود کنار شما زندگی کردن ننگه، کنار شما زندگی کردن ننگه، کشته شدن در یک همچین موقعیتی عین سعادت و خوشبختی است و کنار شما زندگی کردن و نفس کشیدن ننگ بزرگه و خسارت بزرگه. و راجع به هم زهد و هم شجاعتش این روایت از امام حسین ازشون میپرسن که آقا چرا شما خوف خدا اینقدر در شما شدیده و خوف از مردم هیچی نیست در دل شما، از هیچ کس نمیترسه؟ ما اعظم خوفک من ربک. چون نقل شده هم باز راجع به امام حسین، امام حسین موقعی که اینا وضو میگرفتن نقل شده که وقتی وضو میگرفت امام حسین علیه السلام رنگش زرد سفید میشد و بدنش میلرزید کاری. بعد ازشون پرسیدن که میاد به حسین آقا حالتون خوب نیست؟ مریضی چیزی هستید؟ میگن نه. میگن چرا اینجوری شما وضو دارید؟ میگن چرا اینقدر میلرزید؟ دستاتون میلرزه، رنگتون میپره. فرمودن آخر دارم میرم به سمت نماز، دارم میرم برای ملاقات با خدا. اگر بدونید داریم میریم به ملاقات کی، دست و بال آدم باید بلرزه. خب اینقدر اونجا ضعیف در برابر خدا. بعد فرمودن لا یأمن القیامه الا من خاف الله فی الدنیا. هر کس تو دنیا در اقتصاد و سیاست و خانواده و سبت زندگی الله رو محور قرار نداره، حساب نبره از خدا و از خدا نترسه، محاله که در قیامت امنیت داشته باشه. شرط امنیت در قیامت در روز محشر ترس از خدا در دنیاست. و فهموندن که این ترس من در دست و پا لرزیدن من موقع نماز اینه که به من قدرت میده جلوی تمام قدرت های دنیا بایستم و اصلا نشمرم که ما چند نفر این دشمن چند نفر. سبک جهاد حسینی هم اینه، عدد تعداد آدم ها رو نمیشمارن، نمیشمارن ما چند تا تانک داریم اونا چند تا دارن، ما چقدر دور داریم اونا چقدر دارن، ما چند نفریم ما چقدر بودجه داریم اونا چقدر دارن، این کار رو نمیشمارن. اگر وظیفه شه دیگه میره. یکی راجع به تواضع سید شهدا علیه السلام که فرمودن هر کس این به خصوص اونایی که سیاسی هن و به ساز مشاهیر هن و یا در مزام ریاست و مدیریت و رهبری هستن، برای اینها آدم هایی که موقعیت اجتماعی پیدا میکنن این روایت خیلی مهمه که فرمودن اگر میخواید یه جهنمی رو به شما نشان بدن، اما حسن فرمودن نگاه کنید که کی دوست داره همه جلوش با ذلت بیستن، این آدم جهنمی. و اگر میخواید جهنمی رو در دنیا ببینید که مطمئن باشید که جهنمی است، من اراد ان یتمثل له الرجال فلیتبوأ مقعده من النار. هر کسی دیدید دوست داره تو گفتارش و رفتارش دوست داره، عاشق اینه که مردم جلوش بیستن، بهش احترام بذارن، ذلت نشون بدن، دیگران در حضور او حقیر بشن یا تحقیر بشن و اون محترم بشه، این یک جهنمیست و جایگاه خودش رو در آتش معلوم کرده. چنانچه در یه آقای دیگه دیدم فرمودن اگر کسی دوست داره صدای شنیدن صدای کفش مردم پشت سر خودش خوشخوشانش میشه، این جهنمیه. یا وقتی داریم میریم میمیسن ببین ما چقدر مرید داریم، چقدر نوکر داریم. فرمودن هر کس دوست داره که صدای کفش بیشتری رو بشنوه پشت سر خودش، این جهنمیه. حالا این همه جا سر میکنه، ممکنه کسی دانشگاهی باشه ترقص ریاست طلبی دیگه، شهرت طلبی، شهرت پرستی و ریاست طلبی، جاه طلبی و هر قیمت. حالا یه وقت شما به وظیفت انجام میدی، خدا هم میخواد عزت و جاه و محبوبیت و شهرت و مرید و اینا هم پیدا میکنه، او عیبی نداره. اما یه وقتی کسی نقشه میکشه برای همین کارا که چیکار کنم، چی بگم، چجوری بگم که یه عده‌ای دنبالم راه بیفتن، فرمودن اینا جهنمی هست که عشق مقام و شهرت و ریاست. تیپ دانشگاهی یه جوره خودش نشون بده، یه حالت که چقدر با ما بگم من پروفسور و استاد و نظریه پرداز و از این کلمات اینجوری. روحانی باشه مثلا امام جماعت خوشش بیاد که صفوف پشت سر این بیشتره یا فلانی کی نماز من شلوغ تره یا نماز او، و به باید میفرماد این امام جماعت جهنمیه، ما بیشتر مرید و پیرو و مقلد داریم یا فلانی. تو سیاست هم همینطور، سیاست مدارا همه جا اینا سید شهدا میفرماد یک درد در سیره امام حسین نقد کردن سبک زندگی امام حسین. ببینید اینا که عجب میکنن مفاد روایات حسین، حسن و حسین سلام الله علیهما در نزد مردم بسیار محترم بودند. اینا ترجمه مضمون روایات. وقتی حسین و برادرش حسن علیهما السلام پیاده به حج می‌رفتند، تمام رجال و شیوخ صحابه که با آنها بودند هر کس آنها را می‌دید به احترام ایشان از مرکب خود پیاده می‌شد و پیاده می‌رفت، چون اونها پیاده می‌رفتند. وقتی می‌دید پیاده می‌رن هیچ کس در حضور اینا دیگه سوار نمی‌رفت، با اینکه قدرت دست معاویه بود، اینا دیگه تو قدرت نبودن. ولی میگه که وقتی امام حسن و امام حسین میرفتن هر پیاده از مدینه به سمت مکه، هر کاروانی از کنار رد میشد همه به احترام اینا دیگه پیاده میشد، حتی بزرگان همه، کسی به خودش اجازه نمیداد در حضور اینا سوار اسب بشه و بره جلو. و این احترام به خاطر کاخ و قدرت و زر و زور امام حسین و اینا نیست، غلام و سرباز و یرفا قدرت و ثروت اینها نیست. حسین با مردم زندگی میکرد، از مردم هرگز جدا نبود، به قدری متواضع بود که کسی اگر تازه وارد میامد نمیتونست تشخیص بده که مثلا این فرزند پیغمبر ایشون با بقیه تفاوتی داره. همه ساله پیاده به حج میرفت، با مردم نشست و برخاست میکرد، در هر جمعی میگشت فقرا رو پیدا میکرد، میرفت تو اتاق و توی کنار سفره فقرا میشست. هرگز نمیگشت بجه تو مهمونی ها و اونا میگن بزرگان کجا هم دیونیم، بزرگان کجا هم مثلا، یا محترمین تو جار محترم اینا کجا هم. اما حسین برعکسش بود، بین راه هر جا بود میرسید جمع مخوان بشن میگشت ببینه، در روایت نقل شده ایشون میگشت ببینه بردگان کجا هستن، برده ها کجا دارن غذا میخورن، فقرا کجا هستن. میرفت کنار تو سفره و کنار تو اتاق فقرا و بردگان. در نماز جماعت اونها حاضر میشد، به عیادت بیماران حتی اگر شیعه نبودن میرفت، یعنی اگر کسایی بودن که امام حسین قبول نداشتن، شیعه نبودن و بیمار میشدن، امام حسین حتما به عیادت شدن، در تشییع جنازه اونها شرکت میکرد، در نماز جماعت اونها با اینکه شیعه نبودن شرکت میکرد، در مسجد النبی مینشست با دوستان و اصحاب، به گاهی میدیدی که با مخالفین خودش که ایشون رو اصلا قبول نداشتن اهل بیت رو، بسیار صمیمی و گرم و با محبت سخن میگفت و میگفت و میخندید و اجازه نمیداد یارانش به اونها اهانت کنند. دعوت فقرا را میپذیرفت، فقرا را میهمان میکرد، خودش با دست خودش برای بینوایان، بیوه زنان و یتیمان نان و غذا میبرد تقریبا هر شب. میدونید که یکی از علائم شناسایی پیکر سید شهدا که قطعه قطعه شد در کربلا که خب سر نبود، بدنم زیر پای اصحاب له شده بود، جنازه ها رو میخواستن شناسایی بکنن نمیشناختن کیه اون بدن مال کیه، چون لختشون هم کردن دیگه. حتی سید شهدا دیدید که ایشون قبل از اینکه قبل از ظهر عاشورا که دیگه چند نفر بیشتر نمونده بودن و ایشون میدونستن دیگه نزدیک شهادت، آمدن و لباس قیمتی هرچی داشتن در آوردن، لباس ساده پوشیدن و حتی در لباس بسیار ساده عزیزانی که زیر پوشیدن خودشون پاره پارهش کردن. پرسیدن آقا چرا پاره پاره میکنید؟ فهمیدن برای که به این دیگه طمع نکنن بخوان از تنم در بیارن، ببینن چیز بی ارزشه، که خب میدونید همونم در آوردن. و حالا اینو بخوام عرض کنم که چیزی می‌خواستم بگم یادم رفت.
اثر شانه
امام سجاد علیه السلام شناسایی کردن پیکر تکه تکه امام حسین رو، از کجا؟ از روی این ردی که روی شونه شون بود. ایشون فهمیدن پیکر پدرم اینه، گفتن از کجا میدن؟ خب این که تکه تکه و خونی و مالی و ایناست. فهمیدن که این رد این کیسه هایی که روی شونه شونه، برای که پدرم هر شب یا قبل از نماز شب یا بعد از نماز شب و صبح هوا تاریک کارش رو جدیدن میرفت و این از بس نان و خرما و آب برای خونه های نان بود، این رد آثار رو اونه بود. بعد به تعبیر بعضی از بزرگان این مهر امامته که در کنار نماز شبشون خدمت به خلق و فقرا اینا دیگه به این حد میرسه. خب آخرین نکته ایم که عرض میکنم آمادگی مطلق برای شهادته در هر لحظه. همون کسی همون لحظه که داره شعر عاشقانه برای خانومش میگه، ایشون میگه نه فقط عاشق تو هم، عاشق خونه ای هم که تو توشی. همه آدم ببینید آمادگی مطلق برای جهاد و شهادت. اون خطبه‌ای که ایشون در مکه میخونن که خود تل موت علی ولد آدم، مرگ نوشته شده بر فرزندان آدم، و بودن اونایی که با ما میان، اونایی که آماده شهادت هم با ما بیان، اونایی هم که نمیمانن زنده نخواهند، اونایی هم میمونن. کسی فکر نکنه اگر نره جبهه و جهاد او زنده میمونه، اینا میرن. هم میگن اونایی که با ما بیایید شهید میشید، اونایی هم که نیایید میمیرید. تا یک مرگ سرخ داریم، یک مرگ زرد، مرگ سیاه. اونایی که اهل مرگ سرخ هم به ما میاد، اونایی که اهل مرگ سیاه و زرد هم بمیرن. و تنها دقدقهی که در مکتب امام حسینی دقدقه ایه، دقدقه نیست که ما زنده میمونیم و کشته میشیم. دقدقه امام حسین و اهل بیتش که تربیتشون کرده این نیست که ما پیروز میشیم یا شکست میخوریم. یک دقدقه دارد، اون دقدقه اینه که عرض ما با این روایت خلاص میکنه. در منابع برادران اهل سنت هم هست، ابن عسیر نقل میکنه وقتی که امام آمدن و حور قبل از توبهش گفت من اجازه ندارم دیگه از اینجا بذارم شما حرکت بکنید، شما همینجا خواهید ماند، یا تسلیم باید بشید یا برگردید یا کشته میشید. وقتی امام حسین زن میگردن دیگه یقین میشید که خب همینجا دیگه کار تمامه. نقل شده که شبانه هنوز یه مقداری ساعتی راه رفتن و همون شبانه در این راه سید شهدا به خواب یا که چرتی زدن به خوابی رفتن یا مکاشفه ای رفتاد در ایشون که تا چشماشون رو باز کردن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. بعد بلا فاصله و الحمد لله رب العالمین، سپاس خدایا، سپاس خدایا برای این شهادت و این مجدهی که به من دادن که قطعی تر شد که اون جایی که کشته میشیم همینجاست. الحمد لله رب العالمین. بعد میخوام اینم فرزندانش ایشون چطور تربیت کرده، این خواهش میکنم این خطاب به همه آقایونی که تو بحثاشون هی بحث از فقط سود و ضرر مادی و اینا میگن. یکی از آقایون پریشاور داشت میگفت که من قول میدم نون و پنیر و گردو سر سفره هاتون بیارم، یکی پنیر و گردو، یکی دیگه شونم که میگفت که حالا برش خودتون دیدین دیگه. پسرش چطور تربیت کرده علی ابن حسین رو، علی اکبر رو؟ ایشون میشنوست انا لله و انا الیه راجعون، پدر رو با اسب میاد کنار اسب پدر و میپرسه که این کلمه استرجاع رو چرا گفتید، چی شد؟ ایشون فرمودن که کسی به من گفت که مکاشفه استید ایشون کردن، الغام یسیرون و المنایا تسیر الیه، این کاروان می رود و مرگ شهادت به سوی این کاروان می آمد، این کاروان داره پا به پای این کاروان شهادت داره می آمد. سوال علی اکبر سوال مهمه. این سوال اگر بشه گفتمان حاکم در یک جامعه، اون جامعه رستگاره. اینجا خیلی جالبه، ایشون میگه یا ابته بابا پدر، لا اراک الله سوءا، خدا شما رو بدحال نبیند. سوال میکنه الاسنا علی الحق، ما بر حق نیستی؟ این سوال سواله که امام حسین به خانوادش تعلیم بده. نمیپرسه که آقا کشته میشیم، کشف خواب دید که کشته میشیم، کی اول کشته میشه، چجوری کشته میشیم، بعدش چی میشه، کی پیروز میشه، کی شکست میخوره، این سوالا نمیپرسه. فقط یک سوال میپرسه، نمیپرسه شکست یا پیروزیه، نمیپرسه کشته میشیم یا زنده میمونیم، فقط یک پرسش الاسنا علی الحق، ما تو این مبارزه بر حق نیستیم؟ امام میفرمان که بلا والذی یرجع الیه العباد، چرا به خدا سوگند، چرا سوگند به اون کسی که همه رسول او باز خواهند گشت، ما بر حق نیستیم. این جمال میگه که اذن لا نباری ان نموت محقین، پس باکی نیست از کشته شدن در حالی که بر حقی، برای ما اون چی که مهمه اینه که بر حقی، مسیر درسته، شعارا درسته، راه درسته. پس دیگه لا نواری در این صورت، اذن یعنی در این صورت، اذن در این صورت لا نواری ان نموت محقین، در این صورت هیچ باکی نیست که کشته میشی اگر بر حقی و در مسیر حق هستی. و سید شهدا هم تشکر جالبی میکنه ازشون، تشکر میکنه که خوب تربیتت کردن. این فرمان که جزاک الله من ولدن خیر ما جزا ولدن عن والده، بالاترین پاداش و تشکری که از ناحیه پدری به پسری رواست از من نثار تو، بالاترین پاداش و تشکری که پدری از پسری میتونه بکنه با این نگاهت که نپرسیدی چه بر سر تو و ما خواهد آمد، پرسیدی ما بر حقی؟ این سوال اگر این بشه مسئله اصلی، وقت مسئله دیگه همه حل خواهد شد. اگر این مسئله حل نشه توی جامعه ای تمام مسائل دیگه حل شد، یعنی تعلیم و تعلیم و یه حرفا نباشه، هیچ جنگه من وقتی از بیرون بگن آقا اصلا هر چه میخواد ما به شما بدیم، خدا شاید مشکل پشت مشکل درست میشه. یعنی همین خدامون سر قدرت و ثروت خدامون بجمع میفته. یعنی اگه یک جامعه دغدغش این نیست که آیا ما بر حقی میان، نه دغدغش شد چیزای دیگه، دغدغه اصلیش. البته این معناش نیست که آوانون مردم مهم نیست، شکست و پیروزی مهم نیست، جنگ و صلح مهم نیست، نه، برای همه اینا باید همه این ملاحظات صورت بگیره، اما مسئله اصلی
پایگاه اطلاع رسانی راسخ و